آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتظر پاسخ نهایی ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه به پیشنهاد تهیه سوخت هسته‌ای راکتور تهران است. گزارش ها که شماری از اعضای خانواده های اعضای جبهه مشارکت در ایران بازداشت شدند. زمین لرزه شدید افغانستان و پاکستان را تکان داد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. جمعه 23 اکتبر 2009 میلادی، اول آبان ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی صبح روز تعطیل. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مهلت پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رد یا تایید طرح تهیه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران روز جمعه امروز به پایان میرسد و ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه باید نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کنند. بر پایه این پیشنهاد آژانس که آمریکا از آن حمایت میکند، قرار است اورانیوم کمتر غنی شده ایران برای افزایش غنا به روسیه و از آنجا برای تبدیل شدن به میله سوخت به فرانسه انتقال یابد و سپس به ایران بازپس فرستاده شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرده این پیشنهاد را گامی مهم برای اعتماد سازی و کاهش تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی خوانده است. طرح پیشنهادی البرده ای روز چهارشنبه گذشته در مذاکرات وین ارائه شد. بر پایه گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از خیشاوندان اعضای جبهه مشارکت را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. به گزارش نوروز، وبسایت خبری جبهه مشارکت، سعید نورمحمدی عضو این جبهه و محمد رضا جلایی پور که پس از تحمل بیش از 2 ماه زندان در سلول انفرادی به تازگی آزاد شده است، در میان همین بازداشت شدگان هستند. نوروز می نویسد این مراسم دعای کمیل شب گذشته شب جمعه به منظور دعا برای آزادی شهاب الدین طباطبایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در منزل پدر همسر وی برپا شده بود. نوروز می افزاید همه حاضران در این مراسم بازداشت و با 3 خودروی ون به مکانی نامعلوم منتقل شدند. یکی از شاهدان عینی به نوروز گفته به همه بازداشت شده ها دستبند زده بودند. شماره دقیق بازداشت شدگان و همچنین نهاد یا نهادهای بازداشت کننده آنها مشخص نیست و تاکنون هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی به خبر بازداشت گسترده بستگان زندانیان و فعالان سیاسی واکنش نشان نداده است. زلزله شدید منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان را لرزاند. شدت این زمین لرزه 6.2 درجه ریشتر و کانون آن منطقه هندوکش افغانستان در نزدیک مرز با تاجیکستان و پاکستان گزارش شده است. گزارش های کیس این زمین لرزه در کابل پایتخت افغانستان و در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز احساس شده است. از خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه هنوز گزارشی نرسیده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی پنجشنبه دیروز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احکام صادر شده برای بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته اعلام کرد که جنبش سبز راه خود را تا حاکمیت رأی و نظر مردم بر سرنوشت خیش ادامه خواهد داد. جبهه مشارکت در بیانیه خود تأکید کرده است حاکمان جمهوری اسلامی همچنان بر اشتباهات پافشاری می‌کنند، چندان که جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار دادند. این حزب اصلاح طلب با اشاره به رفتار زمامداران جمهوری اسلامی و صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان، دعوت مسئولان به قانونگرایی را حربه‌ای برای سکون و سرکوب همه کسانی دانسته که صرفاً به دنبال رأیشان بودند. و مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز جمعه برای گفتگو درباره راه‌های مبارزه با گروه جندالله که عامل حمله مرگبار اخیر در استان سیستان و بلوچستان بوده از پاکستان دیدار می کند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه گزارش داد که وزیر کشور جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت بزرگ امنیتی در اسلام آباد با همتای پاکستانی خود و مقامات دیگر آن کشور در زمینه راه‌های مبارزه با گروه جندالله گفتگو خواهند کرد.
پارسا شمس، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. شمارش معکوس آغاز شده است. شمارش معکوس برای توافق، از جمله توافق جمهوری اسلامی با پیشنهادی در زمینه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران. پاسخ تهران به این پیشنهاد باید همین امروز مشخص شود. حمله مرگبار اخیر به نشستی در استان سیستان و بلوچستان نگاه‌ها را به گروه جندالله دوخته است. یکی از کارشناسان برجسته جهان غرب در امور سیستان و بلوچستان از جندالله یاد می‌کند. وکیل مجرمان صغیر از جهانیان یاری می‌خواهد. با تأمین خونبها نگذارید نوجوانان را در ایران حلق‌آویز کنند. تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی روز جمعه. جمهوری اسلامی ایران تا امروز جمعه فرصت دارد که تصمیمش را در پذیرش یا رد پیشنویس توافق مقدماتی با نمایندگان سه عضو از گروه کشورهای گروه 5+1 اعلام کند. پیشنهاد ارسال اورانیوم اندکی غنی شده ایران به روسیه، تغلیظ آن در آنجا و سپس تبدیل آن به میله‌های سوخت اتمی در فرانسه و سرانجام باز پس فرستادن آن به ایران. عموماً گمان می‌رود که پیشنویس این توافقنامه به حل بخش عمده‌ای از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و رویارویی آن با جامعه بین‌المللی یاری دهد. شاهین بشیری از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، از او پرسیده است به طور کلی ایران از این توافقنامه سود میبرد. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در واشنگتن:
بدون شک برنامه‌ای هستش که میتونه سوخت مورد نیاز رکتور اتمی دانشگاه تهران رو در منطقه امیرآباد تهران، که این رکتور رو البته خود آمریکایی‌ها به ایران داده بودن در زمان شاه سابق و همون موقع اورانیوم مربوطه رو به صورت غنی شده خود آمریکایی‌ها تامین می‌کردن. ایران تا چند وقت پیش از منابع مختلفی از جمله از آرژانتین مقداری اورانیوم غنی‌سازی شده برای این موضوع تهیه می‌کرد، ولی این رو به اتمام هست و جایی هم به ایران نمیفروشند اورانیوم غنی شده. بنابراین این فرمولی است که این راکتور به صورت فعال در بیاد. از طرف دیگه این فرمول میتونه نگرانی هایی رو که جامعه بین‌المللی به طور کلی داره از این که موجودی اورانیوم غنی شده در ایران چیزی که حدود 1.5 تن هست، این تبدیل بشه به اورانیومی که مصرف نظامی داره، این نگرانی هم از بین میره و راه باز میشه در واقع برای این که توافقات دیگری صورت بگیره. من فکر میکنم که این از هر جهت به نفع دولت ایران هست و موقعیت بسیار خوبی هست که از این استفاده بکنند برای گشایشی در وضعیت مملکت و خلاص شدن از خطر تحریم‌های بیشتر.
همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای باهنر با این شیوه که ایران اورانیوم 3.5% غنی شده تحویل بده و سوخت 20% غنی شده تحویل بگیره مخالفت کرده، توضیح چندانی هم نداده. به نظر شما این موضع نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میتونه نشانه مخالفت ایران با پیشنویس توافقنامه باشه؟
به هر حال در ایران عده‌ای هستن که مخالف این توافق هستند. دلایل مختلفی دارن. بعضیاشون دلشون نمیخواد که اصولا توافقی در این زمینه صورت بگیره. بعضیاشون مخالف موقع فعلی این موضوع هستن، فکر میکنن این نوعی شکست و عقب نشینی هستش و دلایل متعدد دیگری. ولی من فکر میکنم که تصمیم گیری راجبه این موضوع در سطح آدمی مثل آقای باهنر نیست. موضوع مربوط به در سطح رهبری و در سطح بالای سپاه پاسداران، ریاست جمهوری و به خصوص در سطح تصمیم گیری های مربوط به شورای امنیت ملی در ایران هست و این تصمیم گیری اساسی در اونجا صورت گرفته و الا توافقاتی که خود آقای جلیلی در اجلاس در واقع ژنو رو اعلام کرد اصلا صورت نمی گرفت. چیزی که الان داره صورت صورت میگیره در اجرای پیشرفت و اصطلاح و توافقی که در ژنو انجام شده بود هست. به نظر من مخالفت‌هایی وجود داره، ولی این مخالفت‌ها در سطح اون تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نیستن و ما از قول مقامات بسیار مهم و رسمی کشور هیچ گونه مخالفتی رو هنوز نشنیدیم.
در خبرهای تایید نشده اومده بود که نماینده هایی از ایران ماه گذشته در مصر با نماینده هایی از اسرائیل در مورد مسائل هسته‌ای ایران دیدار داشتند. صرف نظر از صحت و سقم این خبر، آیا اصولا این امکان وجود داره که اسرائیل به نحوی و در یک معامله با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه؟
من فکر میکنم اولا این خبر درست باشه. در حال حاضر شرایطی برای همچین مذاکره‌ای که نشریات استرالیایی ظاهرا مدعی اون شدند بیان شده باشه، ولی در صورتی که توافقی بین ایران با این کشورهای عمده به خصوص آمریکا صورت بگیره و ایران در جهت اجرای اون به طور کامل قدم برداره، چون میدونید ممکنه که ایران اون رو به طور کلی قبول کنه ولی بعدن سر محلش و تاریخش رو شروع کنه به اصطلاح شاید بگیم بازی درآوردن یا تاخیر ایجاد کردن در قضیه و اون وضعیت دیگری رو پیش خواهد آورد. ولی من فکر میکنم اگر این توافقات مورد تایید قرار بگیره و به صورتی که پیش بینی شده اجرا بشه، اسرائیل چاره ای نداره جز اینکه قبول بکنه این ترتیبات رو.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کشته شدن 42 تن از جمله 15 تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله انتحاری روز یکشنبه گذشته به نشستی که برای تبلیغ تفاهم میان سنیان و شیعیان در بخش پیشین از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران برپا شده بود، نگاه ها را به جندالله گروهی دوخته که مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است، در حالی که درباره این گروه اطلاعات چندانی در دست نیست. از همین رو خبرگزاری رویتر نظر شماری از تحلیلگران و کارشناسان به خصوص نظر استفان دودوانیون تاریخ نگار فرانسوی و برجسته‌ترین کارشناس جهان غرب در امور سیستان و بلوچستان را درباره جندالله جویا شده است. آقای دودوانیون در مصاحبه خبرگزاری رویتر با او که با پرتوپیک یا ایمیل انجام گرفته است می نویسد افزایش قاچاق مواد مخدر از سال 2001 میلادی به بعد 8 سال پیش که حکومت طالبان در افغانستان سرنگون شد به خصوص به مردم فقرزده سیستان و بلوچستان یاری رسانده است. همزمان و در همین مدت 8 سال سیستان و بلوچستان خشکسالی بیوقفه ای را تجربه کرده و شاهد بازگشت بسیاری از جنگجویان وابسته به طالبان به آنجا بوده است. به گفته ی آقای دودوانیون، جندالله احتمالاً سازمانی است عمدتاً مستقل با گفتمانی یکسره متفاوت از گفتمان و رویکرد القاعده یا طالبان. جندالله هزینه ی عملیات خود را به احتمال بسیار زیاد از راه فروش قاچاق مواد مخدر و سلاح‌هایش را با حمله به پادگان‌های جمهوری اسلامی تأمین می‌کند. تحلیلگران می‌گویند پایگاه اعضای جندالله در منطقه مرزی پرمنفذ میان ایران، افغانستان و پاکستان است. به نظر استفان دودوانیون، ایدئولوژی یا عقیدت مذهبی جندالله ریشه در اسلام معروف به دیوبندی دارد. اسلامی از نوع سنی تندرو که در قرن 19 در هندوستان زیر فرمان استعمار بریتانیا پدید آمد و از آن زمان به بعد در پاکستان و افغانستان همواره رو به گسترش بوده است. با این حال تحلیلگران میگویند بهره‌گیری جندالله از حربه عملیات انتحاری یا به گفته شیعیان عملیات استشهادی یا شهادت طلبانه نشان می‌دهد که مکتب تشیع بر روش کار و برنامه این گروه از سنیان تندرو به شورشی بلوچستان ایران شدیداً تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر تحلیلگران یادآوری می‌کنند که برنامه کار تندروهای بلوچ در ایران با برنامه کار برادرانشان در بلوچستان پاکستان که برای استقلال خود سالهاست می‌جنگند تفاوت دارد. فرقه دیوبندی علل اصول بر تقدم دین و مذهب بر هویت‌های قومی و قبیله‌ای تأکید دارد. از همین رو به گفته آقای دودوانیون، اندیشه دیوبندی که قویاً با جدایی‌های قومی مخالف است، جندالله را به تبلیغ درخواست دستیابی بلوچ‌های ایران به حقوق کامل شهروندی در آن کشور و نیز ایجاد دولتی فدرال در این استان فرق زده برانگیخته است. به گفته این کارشناس فرانسوی، از همین روز که عبدالملک ریگی بارها خود را میهن پرستی هم بلوچ و هم ایرانی خوانده است.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
گزارش فعالان مدافع حقوق کارگری و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حکایت از راه پیمایی ده‌ها تن از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز در چند خیابان این شهر طی دو روز گذشته دارد. راه پیمایی این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 10 تا 13 ماه حقوق و مزایای آنان انجام گرفته است. این اعتراضات در حالی انجام می‌گیرد که به دنبال ادامه اعتراض انبوهی از ایرانیان به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته، دولت محمود احمدی نژاد به شدت می‌کوشد تا با مهار این اعتراضات از تبدیل شدن آن به اعتصابات گسترده جلوگیری کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چند روز از تجمعی صدها کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان نمی‌گذرد که ده‌ها تن از آنان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در میدان شهدا و چند خیابان این شهر اقدام به راهپیمایی کردند. کارخانه لوله‌سازی اهواز حدود 700 کارگر دارد که نیمی از آنان رسمی و سایرین قراردادی هستند. بر اساس گزارش‌ها، حقوق و مزایای 10 ماه گذشته کارگران رسمی این کارخانه پرداخت نشده است. همچنین کارگران قراردادی کارخانه لوله‌سازی اهواز 13 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. محمد، فعال کارگری در اهواز، در این خصوص می‌گوید:
در مورد اعتراض نسبت به پرداخت نکردن حقوق‌ها و معوقاتشون و مشکلاتی که در کارخانه‌شون واسهشون ایجاد شده در اثر تحریم‌ها و اتفاقات جدید، اینا شدت و بروز بیشتری پیدا کرده. اینا خواسته‌هاشون همون پرداخت‌های حقوق و معوقاتشون و ایدیای سالانه‌شون و ماهیتاجی که اینا باید سر ماه بگیرن، که متأسفانه الان چندین ماه هست که نتونستن بگیرن. من دوستانی که اونجا دارم باشون صحبت میکنم، میبینم واقعا وضعیتشون اسفناکه. اکثرا متأهل، خانواده دار و اینکه با مخارج سنگین مستأجر، یعنی من باشون صحبت کردم برخوردم، واقعا به سختی دارن گذران زندگیشون رو میکنن. اونا پولی که نباشه، حقوقی که نباشه، تنها بچه آدم چیکار کنه؟ کرایه خونه رو چیکار کنه؟ واقعا سخته واسهشون.
مشکل پرداخت نشدن حقوق و مزایا تنها محدود به کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز نمی شود. در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد تجمع شماری از کارگران مخابرات راه دور در شیراز در مقابل ساختمان استانداری فارس و کارگران کارخانه مهیامان اصفهان در مقابل ساختمان استانداری اصفهان انتشار یافته است. محمد، فعال کارگری در اهواز:
متاسفانه این مسئله از 2-3 سال گذشته به این ور، یعنی حلوش الان شما دقیقاً بخواید حساب کنید، دقیقاً حلوش 4 ساله که وضع اقتصادی مملکت ما، نه اینکه تنها فقط خوزستان و شهر اهواز، حلوش 4 سال هر چی که رو به جلوتر اومد تخریب بیشتری داشت، یعنی تو سطح صنایع، تو سطح کارها. و الان ما شاهد هستیم که در خود استان و خوزستان شرکت‌های طرح توسعه، شرکت صنایع فولاد، شرکت لوله‌سازی خوزستان، شرکت لوله‌سازی اهواز و کربن بلک و جاهای دیگه متأسفانه با پرداخت نکردن حقوق، نداشتن کار و پروژه کار، یعنی وضعیت خوبی رو من نمیتونم پیش بینی کنم.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد از جمله واردات بی‌رویه موجب بروز مشکلات بسیار برای صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران شده است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در این مورد گفت: صنایع قدیمی ما در حوزه‌های مختلف یکی پس از دیگری در حال ورشکسته شدن و تعطیلی است و آقایان دم از رشد و شکوفایی می‌زنند. کارخانه‌های نساجی، چرم و کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و بخش کشاورزی به سبب سیاست‌های غلط واردات مورد تهدید جدی قرار دارند.
به روز کارونی، محمد مصطفی وکیل مدافع شماری از محکومان به اعدام که در سنین پایین‌تر از 18 سالگی مرتکب جرم شدند پیشنهاد کرده است ایرانیان داخل و خارج از کشور با گردآوری پول دیه یا خونبهای این محکومان را متقبل شوند و آنها را از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برهانند. آقای مصطفی در گفتگویی با حسن جعفری از رادیو فردا درباره همین پیشنهادش بیشتر میگوید.
ما افراد زیادی رو در حال حاضر در زندان‌های کشورمون داریم که اونها در زمانی که مرتکب جرم شدند یا دستگیر و بازداشت شدند کمتر از 18 سال سن داشتند و با طی شدن مراحل رسیدگی به پرونده هاشون، حالا صرف نظر از این که آیا حکمایی که صادر شده برخلاف قانون بوده یا مطابق قانون بوده، به اعدام محکوم شدن و در حال حاضر هم حدود 8 نفر هستن که حکم اعدامشون توسط رئیس قوه قضاییه تنفیذ شده و قرار است اجرا بشه و عده‌ای هم هستن که هنوز حکم تنفیذ نشده ولی در آستانه اعدام قرار دارن. ما برای اینکه بتونیم جون اونها رو نجات بدیم، خب راه‌های مختلفی وجود داره که بشه این کار رو انجام داد. از جمله رضایت گرفتن از اولیای دم هم یکی از راه‌های نجات این کودکان هستش. کسانی که من وکالت اونها رو دارم، اولا که تماماً به صورت رایگان کارشون رو انجام میدم. ثانیاً از اقشار مستضعف جامعه هستن و برای اینکه بتونن رضایت بگیرن این معضل و مشکل رو دارن که توانایی پرداخت دیه‌ای که اولیای دم مطالبه میکنند رو نداشته باشن. بنابراین به این نتیجه رسیدم حسابی رو افتتاح بکنم و از مردم بخوام که کمک بکنن که بتونیم از این طریق یک کمکی بشه به بچه هایی که الان در معرض اعدام قرار دارن و امیدوارم که با این کار بتونیم لاقل زمانی که دستگاه قضایی برخلاف قانون در حال اجرای احکامی هست که برای اطفال زیر 18 سال صادر میکنه، از این طریق نجات بدیم این کودکان رو و از آمار اعدام های اطفال زیر 18 سال در کشورمون بکنید.
خلاصه طرح شما پس به این شکل است که شما شماره حسابی رو اعلام کردید، ایرانیان چه داخل کشور چه خارج از کشور میتونن با کمک کردن به این حساب راهی رو باز بکنن که این دیه‌ای که به خانواده اولیای دم تعلق میگیره شاید راه رهایی باشه. شما به عنوان یکی از وکلایی که به این مجرمان صغیر میپردازید، حدود 130 نفر ظاهرا الان مجرمان صغیر در ایران وجود داره، درست میگم؟
ما آمار رسمی نداریم که نشون بده که چند نفر در حال حاضر مجرم صغیر هستن در زندان، ولی فکر میکنم این مقدار هم نباشه. خود من وکالت در حال حاضر وکالت 25 نفر رو به عهده دارم. این 130 نفر آماری بود که دو سال گذشته فکر میکنم اعلام شد. فکر میکنم حدود 70-80 نفر ما صغیر کسانی داشته باشیم که کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدن و حکم قصاص گرفته باشن.
بعد این 70-80 نفری که شما میگید، گمان میکنید چه تعدادیشون با دادن دیه به اولیای دم میتونید رهایی پیدا بکنن از اعدام؟
من فکر میکنم خیلی از اینها رو بشه روش کار کرد، به دلیل اینکه ببینید کسانی که در این سن مرتکب جرم میشن، خب چون از عمد نیومدن مرتکب جرم شدن و نوجوان هستن، اولیای دم هم اگر که ما با اونها صحبت بکنیم و بتونیم باشون مذاکره بکنیم، اونها یه مقداری انعطاف به خرج میدن. در حال حاضر من با گروهی که داریم کار میکنیم تونستیم که رضایت 4 نفر رو بگیریم و با مشکل مالی مواجه هستیم و اگر این مشکل مالیمون حل بشه، مطمئناً توی 2-3 هفته آینده میتونیم خبر رو بدیم که 4 نفر از مرگ نجات پیدا کردند و از زندان آزاد میشن.
و میتونم بپرسم در حال حاضر دیه نفس چقدر هست در ایران؟
ببینید در مورد قصاص اولیای دم هستش که مبلغ دیه رو مشخص میکنه. ما از لحاظ قانونی دیه حدود 40 میلیون تومان هست، ولی اولیای دم میتونه حتی 10 برابر اون هم مطالبه بکنه، میتونه کمتر از این هم مطالبه بکنه. ولی میانگین مبالغی که اولیای دم در مورد پرونده‌های مختلف میدن از 80 میلیون تومان شروع میشه تا دیگه به حد اکثر 150 میلیون تومان میرسه. مثلا اولیای دم یک پرونده اومده اعلام کرده که من 120 میلیون تومان میگیرم تا رضایت بدم، یعنی خواستش در بدوهم 500 میلیون تومان بوده، بعد کرده 300 میلیون تومان، بعد در نهایت الان راضی شده که 120 میلیون تومان هم دریافت بکنه. ولی خانواده موکل من تونستن از اطرافیان خودشون هم مبلغ بگیرن، حدود 80 تومان تونستن جمع بکنن و با 40 میلیون تومان کم داریم تا بتونیم این مبلغ رو مهیا بکنیم و پرداخت بکنیم و رضایت بگیریم. برخی هم هستن که واقعا اصلا هیچ مبلغی ندارن که پرداخت کنن. من موکل داشتم که خونه ای که داشته فقط خونش 15 میلیون تومان ارزش داشت، یعنی یک خونه ای که در کوره دهات های ایران وجود داره 15 میلیون تومان و اون هم فروخته داره در راه این خرج میکنه.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری در تهران. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست و همزمان تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزادی.
دنیای ورزش. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم سپاهان نخستین شکست را در خانه پذیرفت. تیم سپاهان در برابر تیم استیلازین تهران در اصفهان با 1 گل شکست خورد. تراکتورسازی تبریز هم با 1 گل ابو مسلم را بدرقه کرد و راه آهن در تهران بازی را به میهمان خود شاهین بوشهر با نتیجه 2-1 واگذار کرد. مس کرمان نیز در انزلی با همین نتیجه به ملوان باخت. اما پرسپولیس در مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-0 پیروز شد تا پس از 13 هفته به 4th پیروزی خود دست یابد. بقیده محمد مایلی کهن سرمربی تیم سایپا علت باخت تیمش به پرسپولیس تفاوت ترکیب پرسپولیس با بازی‌های قبلی آن بود. محمد مایلی کهن:
یکی از بدشانسی‌های ما این بود که نوع چیدمان تیم پرسپولیس در واقع متفاوت با گذشته بود.
زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس بعد از پیروزی سرخپوش‌ها بر سایپا اعلام کرد در بازی‌های آینده نیز تصمیم دارد بازیکنان جدیدی را به میدان بفرستد. پیش از بازی دیروز پرسپولیس گفته می‌شد در صورت عدم پیروزی تیم سرمربی اخراج خواهد شد، ولی حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس معتقد بود
اگر هم می‌باختیم ما دای کرانچار عوض نمی‌کرد.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم‌های استقلال، سپاهان، پیکان، ذوب‌آهن و پرسپولیس اول تا پنجمند تا بقیه بازی‌های هفته 13 امروز برگزار شود. امروز پیکان و ذوب‌آهن مهمترین بازی هفته 13 را در قزوین برگزار می‌کنند. سپاسی و پاس در شیراز، استقلال اهواز و فولاد خوزستان در اهواز و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با سبا پیکار دارد. در اروپا دیشب 24 مسابقه فوتبال از بازی‌های اروپا لیگ که جای جام اتحادیه باشگاه‌ها را گرفته است برگزار شد و جمعاً در این 24 مسابقه 60 گل از دروازه‌ها گذشت. پرگل‌ترین بازی میان هاپوئل اسرائیل و راپید وین بود که با نتیجه 5-1 به سود تیم اسرائیلی پایان یافت. در لیسبون هم بنفیکا پرتغال تیم انگلیسی اورتون را با 5 گل شکست داد. از دیگر نتایج توقف تیم فولام انگلیس بود در خانه با نتیجه مساوی 1-1 در برابر آس روم و تیم دیگر ایتالیایی لاتسیو در مقابل ویارئال اسپانیا پیروز شد با نتیجه 2-1. و فهرست 8 نفره بهترین تنیس بازان زن جهان برای شرکت در مسابقات دوحه مرکز قطر از سوی اتحادیه جهانی زنان تنیس باز اعلام شد. در رأس این فهرست نام‌های دینا راسافینا و کوزنتسوفا از روسیه و سرنا ویلیامز از آمریکا دیده می‌شود. 4,500,000 دلار وجه نقد میان بهترین‌های تورنمنت قطر که از 5 آبان ماه آغاز می‌شود تقسیم خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌های جهان ورزش. استاد فریب بود. استاد فریب بود، فریب قول‌های مدافع. حضور او دروازه‌بانان را همچون بیدی در باد به لرزه در می آورد. پاسی که به یارش داد تا گل بکارد از یادها نمی رود. پاس از پی پاس، گل از پی گل، در یک کلام بیمانند بود. پله مروارید سیاه امروز 69 ساله می شود، امروز جمعه، و با هپی بردهی گفتن، روز تولدت خوش گفتن به پله عزیز، مجله بامدادی ما نیز به پایان می رسد. نیم ساعتی موسیقی گوشتان باشد با نواهای تازه تا با دومین مجله بامدادی رادیو فردا بازگردم. علیرضا طاهری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Democracy is in Russia's best interest.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالایی هم تصویب شد.
رادیو دهش اعتراض و نه دفاع شما بخواه لانگاه فلسطین.
نرو تنها نزار من فقط خود دارم سر راه اگه عشق من دروغه میدونم سرت شلوغه حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه پریا دوست دارم خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی پریا بدون به جز تو نمیدم دل به کسی ترکم نکن نرو تنها نزار خدا دوست دارم با روی قلبم نگذار دیگه ترکم نکن نرو تنها نزار به خدا عاشقتم با روی قلبم نزار
ها از رادیو فردا.
معدنکاران آفریقای جنوبی به تازگی بزرگترین و با کیفیت ترین الماس جهان را به وزن بیش از 100 گرم کشف کردند. ارزش این قطعه الماس درشت و درخشان بیش از 20 میلیون دلار برآورد شده است. این قطعه الماس در معدن مشهور کولینان کشف شده، جایی که 100 سال پیش بزرگترین قطعه الماس جهان در آنجا یافت شده بود. در ماه می سال گذشته نیز الماسی در حد و اندازه های یک توپ پینگ پونگ از همین معدن به دست آمد که ارزش آن حدود 18 میلیون دلار تخمین زده شد. مسئولان این معدن میگویند الماس تازه پیدا شده یکی از 20 قطعه الماس بزرگ و با کیفیت دنیاست که تاکنون در سراسر جهان کشف شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نمیخوام گریه کنم برای تو این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو دکتم نمیره که دوباره خامه تو بشم واسه من تو همه نگار مخانه رو تو بشم بارو بندین و ببندین جدا چشاشو هم بیاری، قلب منو شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برو بندی و ببن منتظر چی هستی، آره برو بندی و ببن اینجا دیگه جای تو نیست، ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو. کنم برای تو این ازم بر نمیاد که بشم به پای تو، میکتم نمیره که دوباره خواهد تو بشم، واسه من تا من از آن محال رام تو بشم، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو، گوشم از این حرف بپره، آره بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
Us while we pray for you, every day we pray for you, till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend, memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe, my thoughts big I just can't define, wish I could turn back the hands of time, us in the six, shop for new clothes and kicks, you and me taking flicks, making hits, stages they receive you on, still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath, half your breath. I know you're still living your life after death.
To break, I'll be missing.
عشق دیگه.
آره بازم خاطر
بازم بهونه
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم، میدونم من بی تو تلخ روزگارم دار و ندارم اگه نیمه بی تو تنها. نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه، اگه مثل قدیم و منو نخوایی دیگه، اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم.
مثل شم مثل کور سوختم ریختم، رفتی از پیشم و به در چشم دوختم، مثل داد بی تو هر شب من خوندم، تو نبودی و رفتی و جا موندم، مثل سرعت باز داد شد جسمم، مثل خاطر فراموش شد اسمم، ساده تو رو میدیدم، همه عشق تو به تو میخریدم،
مثل بل شدی رد شدی هم نفسم، مثل بارون ریختی رو قفسم، بار سنگین زندگی ای عشق من، میپرستم تو رو با جون و تنم، شدم بل برگیختم عشق غمم، آره دست کمم اون ساد منم، خم شد کمرم، چرا بیخبرم از دور و برم چی اومد به سرم؟
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم، میدونم من بی تو تلخ روزگارم دار و ندارم اگه ترکم کنی من بی تو تنها.
نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه، اگه مثل قدیم و منو نخوایی دیگه، اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم، عاشق نمیشم.
تازه های جهان دانش.
ساختار مغز به ساختار شهرهای بزرگ میماند. طبق جدیدترین پژوهش‌ها، مدارهای عصبی انسان مانند خطوط خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد. با این تفاوت که در مغز اطلاعات از طریق این مسیرها جابجا می‌شود و در شهر مسیرهای رفت و آمد برای تردد کالا و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق در چگونگی رشد شهرها می‌تواند روشن کند که سیر تکامل مغز به چه نحو بوده است. به گفته دانشمندان آمریکایی، در چنین مقایسه‌ای تعداد پیوندهای موجود در بخش‌های مختلف سیستم چندان مهم نیست، خواه در مغز و خواه در ابرشهر، بلکه کیفیت این پیوندها از اهمیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اگر حیوانی مانند سگ مغزی بسیار بزرگتر داشته باشد، به هوش بیشتری دست نمی‌یابد. همانطور که یک ابرشهر نمی‌تواند سیستم مدیریتی مانند یک روستای بسیار بزرگ داشته باشد.
کسی نیست هوا گرفته، هم نفسی نیست، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش، میخواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نه اشین موند و نه سرپناهی، میدم که هستمونه نه حال موندن نه پای رفتن منو غریبی منو شکستن نه پشی موندن نه سر پناهی ستاره ای نیست توی زیادی
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Delay, delay, day, delay, 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 delay. Day, delay, la 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 la, delay, la 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 la. La 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 la.
Yeah.
بیگانه من شد نبری از پیشم نبیار
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بند پر را تا من دل را دهی بربادم زلف و بر با آمده تا ندهی بربادم بون یا آمکون تا نکنی بون یا